سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، امیدوارم که با برنامه‌های ما همراه بوده باشید و در این جلساتی که تقریباً ما به پایان دروس تجوید تحقیقی می‌رسیم و شاید چند جلسه دیگری بیشتر باقی نمونده باشد از مباحث ما، امیدواریم که این جلسات رو هم انشاءالله پیگیری بفرمایید، چون مطالبی رو عرض خواهیم کرد که گرچه مستقیما با علم تجوید در ارتباط نیست، اما به لحاظ این که خواندن کلمات و مثالهایی که ما در این درس ها عرض می کنیم، هر قاری قرآنی باید اونها رو برش مسلط باشه، چه در وقف چه در وصل، و در حقیقت یک حلقه است ما بین علم تجوید، علم قرائات و علم رسم المصحف. در جلسه گذشته بیان شد که برخی از کلمات هستند که اینها درشون الف، واو و یا وجود داره و این حروف گاهی تلفظ می شوند، گاهی تلفظ نمی شوند. و همچنین عرض شد که این سه حرف الف، یا و واو در کتابت قرآن، یعنی در رسم المصحف، گاهی در کلمات نوشته می شوند، گاهی نوشته نمی شوند. از مثال هایی که زدیم خدمت شما یادآوری می کنم، مثلا در کلمه ایوه در سوره نور آیه 31، ایوه المؤمنون توبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون، که در اینجا کلمه ایوه در حقیقت بدون الف آخر نوشته شده، یعنی مثل بقیه جاهای دیگه قرآن نیست که ایوها نوشته شده باشه. یادآوری میکنم در یا ایها الذین، در یا ایها النبی، ایوها با الف است، اما در سوره مؤمنون آیه 31 ایوه بدون الف نوشته شده. خب تفاوت این در چیست؟ در حالت وصل که با هم دیگه در خوندن تفاوتی ندارن، هر دو رو میخونیم یا ایوها، ببینید چه با الف باشه یا ایوهن نبی و چه بدون الف ایوها المؤمنون. در وصل تفاوت صوتی ندارن، اما در حالت وقف چون قاعده رو عرض کردیم که قاری تابع رسم الخط است، یعنی قاری باید ببیند که در رسم و کتابت قرآن کلمه چگونه نوشته شده، بر اساس همون وقف بکنه. در یا ایها النبی چون انتهای ایها با الف هست، قاری به الف وقف میکنه، میگوید یا ایها. البته این نوع وقف ها وقف های صحیحی نیست به لحاظ معنا، اما ممکنه استاد از انسان بخواد که اینجا وقف کن، یا بخوایم آموزش بدیم به دیگری، پس به لحاظ تعلیمی و اختباری باید بدانیم که چگونه وقف کنیم. به الف وقف میکنیم یا ایها، در یا ایها الذین آمنو. اما در ایها المؤمنون سوره نور آیه 31 اگر خواستیم وقف کنیم، چون آخر ایها الف نوشته نشده، ما هم مجبوریم که به سکون وقف کنیم. ایها، که این رو جلسه گذشته عرض کردیم. همچنین در ایها الثقلان سوره الرحمن آیه 31 اونجا هم همینطوره. اما در ادامه مباحث جلسه گذشته تذکر چند نکته لازم هست، از جمله این که در کلمه وَلَيَكُونَن مِنَ الصَّاغِرِينَ در سوره مبارکه یوسف، لا یکونن، اینجا در حقیقت فعل یکونو بوده، فعل مضارع یکونو، کان یکونو، که نون تأکید خفیفه در آخر اون میاد و چون فعل مفرده، مفرد مذکر هست، یکونو طبق قاعده اگر بخوایم نون تأکید خفیفه آخرش بیاریم به این صورت میشه یکون نن، یعنی نون یکونو مفتوح میشه، چون باید مشخص کنه که این فعل مفرده. یکونن، یک لامم ابتدایش اومده، اون هم باز برای تأکید هست، لا یکونن. خب این نون نون تأکید خفیفه هست که همه جا به صورت نون نوشته میشه، اما استثناءن در کتابت قرآن کریم اینجا به جای آن که با نون بنویسند با تنوین نوشتند، یعنی لیکونا با الف نوشتند، تنوین نصب قرار داره، یعنی تنوین نصب همراه با الف، ولیکونا. خب ولیکونا من الصاغرین. حالا در اینجا اگر ما وصل بکنیم که مشکلی نیست، ولیکونا من الصاغرین، اما اگر وقف کردیم باید دقت داشته باشید که چون در مصاحف با الف و تنوین نوشته شده، تنوین نصب، در حالت وقف هم ناچاریم از این که تبعیت کنیم از رسم المصحف، چون قاری باید تبعیت کنه از رسم المصحف. پس در وقف میگوییم ولیکونه. البته عرض کردم اینجا جای وقف صحیحی نیست، فقط از باب تعلیم و آموزش میشود وقف کرد، یا اینکه حالا ممکن است اضطراراً یک قاری اینجا وقف بکنه. در قرآن کریم مثال دیگری هم شبیه این هست و اون لنسفعن بالناصیه، سوره مبارکه علق، کلا لئن لم ینتهی لنسفعن بالناصیه. در اینجا هم همون اتفاق افتاده، یعنی نسفعو بوده، خواستن نون تأکید آخرش بیارن، نون تأکید خفیفه چون متکلم مل غیر هست، آخرش مفتوح میشه لنسفع و نون اضافه میشه لنسفعن. اما در کتابت مصحف یا رسم المصحف با الف نوشته شده و تنوین نصب، لنسفعن، که در حالت وقف قاری مجبوره که اینجا به الف وقف بکنه. چرا؟ چون تنوین نصب در موقع وقف به الف وقف میشه، لنسفع. و جالب توجه اینه که در قرآن دو فعل داریم که آخرش تنوین اومده. میدانید که تنوین از مبایزات و مشخصات اسامی هست، چرا که در زبان عربی تنوین تنها و تنها در آخر اسم قرار میگیره، البته موارد استثناء جدا. در شعر الفیه ابن مالک هم آمده بالجر و التنوین و الندا و ال و مسند للاسم تمییز حصل، یعنی از علائم اسم یکی جر هست، اسم است که جر میگیره، یعنی حرف جر بر سرش در میاد، مثل باللهی که جر داده به الله، حرف با بالجر و التنوینه. یکی از مشخصات دیگر و خصوصیات اسم اینه که تنوین میگیره، کتابن، قلمون، اینا اسمه، تنوین میگیره، بالجر و التنوین و الندا و ال و مسند للاسم تمییز حصل. خب ببینید در اینجا میبینیم که در قرآن هم در لیکونن هم در لنسفعن، یکونو و نسفعو هر دو فعلند، اما آخرشون تنوین اومده. پس تنها و تنها دو فعلی که در قرآن آخرش تنوین اومده همین دوتا هستن، لیکونن سوره یوسف و لنسفعن سوره علق، که علتش هم عرض کردیم در حقیقت اینها تنوین نیستن، بلکه نون تأکید خفیفه است که آخر فعل میتونه در بیاد، اما در رسم المصحف اینها به صورت منون و با تنوین نوشته شدن.
أرأيت الذي ينغى عبدا إذا صلى أرأيت
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد وقترب.
اما در قرآن کریم موارد دیگری هم داریم. یکی کلمه اذن هست. کلمه اذن در حقیقت حرف معناست و مبنی بر سکون هست. محلی هم از اعراب قاعدتا نداره و حرف جواب هم هست و جالب اینه که در ما بعد از خودش هم عمل نمی کنه و این اذن با تنوین نوشته میشه و الفی که در آخر اون هست اذن، یعنی اذا می نویسیم تنوین میگذاریم. این الف خودش نشانه مهمل بودن و عمل نکردن این کلمه اذن هست. اما یک کلمه دیگری هم داریم، اون هم اذن با نون می نویسن. پس یک اذن اذا می نویسن با تنوین، دیگری اذن با نون. اون هم حرف معناست، مبنی بر سکونه، محلی از اعراب هم نداره، حرف جواب هم می تونه واقع بشه و فعل مضارع بعد از خودشو منصوب می کنه. اذنی که با نون نوشته می شه که در اون شعری هم که در صرف هست، ان و لن پس کی اذن، این چهار حرف معتبر، ان و لن و کی و اذن، اینها نصب مستقبل میدن. ان و لن پس کی اذن، این چهار حرف معتبر نصب مستقبل دهد این جمله دائم اقتضا. حالا در قرآن کریم کلمه اذن استفاده شده به چه صورتی و در کجا؟ با تنوین در فاذن لا یؤتون الناس که اینجا با تنوین هست، یعنی اذا نوشته یه تنوین نصب روشه فاذن. حالا اگر گفتن که شما وقف کنید چه کار بکنیم؟ اذن وقف کنیم با نون؟ نه، چون عرض کردیم قاری تابع رسم المصحف هست، چون اینجا با الف نوشته شده ما هم باید با الف وقف کنیم. فاذا به این صورت وقف کنیم، گرچه جای وقف نیست و فقط برای آموزش و اختبار میتونیم وقت بکنیم. مورد دیگه اذا لب تغاو، که اونجا هم اذن با تنوین نوشته شده، پس باید به الف وقت بشه چون تنوین نصبه. همان گونه که در کتابن به الف وقت میکنیم کتابا و غفورن رو میگیم غفورا، اذن با تنوین رو هم میگوییم اذا. البته اگر در مصحف با نون نوشته می شد، که در این موارد با نون نوشته نشده، اگر نوشته می شد اون وقت قاری هم باید تبعیت می کرد در تلفظ، اما در حال حاضر در مصاحف با الف و تنوین نصب نوشته شده. این هم از این قسمت. بریم سراغ کلمه دیگر. البته این را قبلا توضیح دادیم، الفهای هفتگانه. اینجا فقط یادآوری میکنم الفات سبع یا هفتگانه که کلماتی مانند لکنه هو الله ربی سوره کهف، اگر یادتون باشه لکنه هو الله با الف نوشته شده لکنه، اما در وصل میخوانیم لکنه هو الله. در حالت وقف لاجرم باید بخونیم لکن نا. چرا؟ چون با الف نوشته شده و قاری تابع رسم الخط و رسم المصحف هست. یکی دیگه خود کلمه انا. کلمه انا که قبلا هم باز اینو توضیح دادیم، در حالت وقف میخوانیم انا، اما در وصل میگوییم انا. فقط اینجا یک استثناء هست و اون در قرائت نافع مدنی که در مورد ورش هم ما این توضیح رو دادیم در درس های قرآن و قرائات، که اگر در اون قرائت بعد از انا حمزه قطع بیاد مثل چی؟ فانا اول العابدین. فانا در اینجا نافع در وصل هم به الف خونده، فانا اول العابدین با مدش البته، فانا اول العابدین قل ان كان للرحمن ولد، که اتفاقا اینجا قرائت ولد هم داره در قرائات که ما نگاه میکنیم، فانا اول العابدین فانا اول، پس در قرائت نافع فانا خونده شده، اما در بقیه قرائات فانا. این نکته هم جالب توجه است و میتوان گفت که این از لهجه های متنوع و گوناگون عربی به احتمال قوی نشأت گرفته باشه. باز کلمات دیگری رو توضیح دادیم در الفات سبع، یکی کلمه ظنونا بود و تظنون بالله الظنون، که در وقف چون آخرش الف هست میخوانیم و تظنون بالله الظنونا با الف، و همچنین الرسولا، اینا سوره احزاب هست، الرسولا که در وقف میخوانیم الرسولا، در وصل الرسولا، و کلمه سبیلا، اینها رو چون قبلا توضیح دادیم من با سرعت ازش عبور میکنم، السبیلا السبیلا، و همچنین کلمه قواریرا که در سوره دهر آمده، قواریرا در وصل قواریرا در وقف، چرا؟ چون آخرش الف نوشته شده. و کلمه دیگر سلاسله هستش، این هم در سوره مبارکه دهر یا انسان، که در وقف دو وش داره، سلاسله که با به سکون باید وقف کنیم، سلاسل، و وقف به الف سلاسله. کلمه‌ای که قبلا توضیح ندادیم کلمه ثمود، ثموده هست، که البته چون وقت ما در این جلسه به پایان رسیده انشالله وعده می‌دهیم که در جلسه بعدی اگر عمر باقی باشه خدمت شما توضیحاتی بدیم در ارتباط با نحوه قرائت این کلمه در وقف و وصل در آیاتی از قرآن کریم.